مؤید این مطلبه. این دولت تو بحث نابرابری، در واقع بحث ضریب جینی که به زیر 34.8% اون رسوندن، هم بسیار موفق بودن. حوزه‌ای که توجه به 14 که پایین کشور داشتن و سعی می‌کردن اونها رو هم با انواع مشوق‌ها بتونن در واقع استحکام بیشتری بهشون بدن، باعث شده که باز آمارها داره میگه که دولت های رئیسی 6.5 میلیون نفر رو از خط فقر، زیر خط فقر بالا کشن. این آمارهایی هم که بانک جهانی اشاره میکنه، چیزی نیست که بگیم من و شما،
مرکز آمار خودمون داره
میگه، مرکز آمار داره میگه. یعنی اینا رو همه رو باید بهش بگیم که سندش اینگونه هستش. ما یه نکته هم نباید فراموش بکنیم، ما بین مثلا تو سال 2023 تا 2024 عمدتاً هم تو یک دوره‌ای ما کاهش درآمد نفتی رو داشتیم دیگه، از آوریل تا اکتبر 2023 این کاهش درآمد نفتی محسوس بود. اما همه این اتفاقات هم باز باعث نشده که این در واقع اتفاقات مثبت تو حوزه اقتصادی بیفته. بانک جهانی داره میگه که در واقع رشد اقتصادی ما 5.1% و بحث بیکاری 7.6% شده و داره به همه اینا اشاره میکنه. یه بخش خیلی مهم هم چون به اشتغال اشاره کردید، باز بر اساس آنچه که بانک جهانی مطرح میکنه تونستند اون رو به سطح قبل از بحران کرونا برسونن که چیز کمی نیست. بله. اتفاق و ایجاد اشتغال 2.9% رشد کرد و نرخ بیکاری هم به 7.6% رسید. اینا همه آماری است که کاملا قابل جستجو است، همه هم میتونن برن. سندش هم با اینکه جهانی است چیزی نیستش که
در دسترس همگان هست، کاملا
همه میتونن ببینن. و همش جز افتخارات اقتصادی همین دولت هستش دیگه.
یادم میاد دو روز پیش که صحبت میکردیم راجع به قوانین کشور که خیلی از قوانین مصوب میشه اما اجرا نمیشه،
معطل میمونه
و زمین میمونه، به قول شما معطل میمونه، گپ زدیم. اتفاقی که در طول این 3 سال در سایه همافزایی بین دولت 13 و مجلس 11 افتاد این بود که اگر قرار بود قانونی مصوب بشه در هر حوزه‌ای، پیش از اون کارشناسان هر دو حوزه، یعنی هم حوزه تقنین و هم حوزه اجرا، می‌نشستند و ابعاد مختلف اون رو با هم بحث می‌کردن که اگر قرار هست این قانون مصوب بشود و برای اجرا ابلاغ بشود، دیگه در واقع بحث ناگفته و نقطه مبهمی وجود نداشته باشه که در اجرا دچار توقف بشه. این اتفاق بسیار ویژه‌ای بود که ما در هم بودجه‌های سنواتی که بالاخره سند ملی کشور هست رو می دیدیم، هم برنامه هفتم که در همین دوره مصوب شد. یه مصاحبه ای داریم با جناب آقای پور ابراهیمی که گفتگو کردن، همکار ما بخش دوم گفتگوشون به این حوزه پرداخته. بریم به اتفاق این بخش رو هم بشنویم، در خدمت شما باشیم.
خب مجلس بر اساس ضوابط و مقررات آیین‌نامه داخلیش، قانونی که وضع هست برای اون در کشور، مکلف موضوع قانونگذاری و نظارت رو انجام بده. خب در طول این سالهای از زمان تشکیل دولت ما نگاهمونی بود که مبنای ما نظارت جدی باشه بر عمل کرد. دلیلش هم اینه که جز وظایف ذاتی مجلس و کمیسیون اقتصادی بود. ما در کنار این رویکرد و نگاه که به صورت ویژه کلیه اقدامات دولت رو رصد بکنیم، پیگیری بکنیم، یک تعامل بسیار خوب رو ما شاهد بودیم بین کمیسیون اقتصادی و تیم اقتصادی که حالا بیشتر وزارت اقتصاد بود. خروجی اون تعامل هم می بود که همزمان اگر ما سوال از وزیر داشتیم که بارهایشون در کمیسیون اقتصادی اومدن، یا جلساتی که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم یا وزرای اقتصادی دیگه که در بخش‌های مختلف مثل وزیر صنعت معدن و تجارت، در کنار موضوعات سوال استیضاء که اینها باز در همین زمان دولت 13 در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، در دستور کار کمیسیون قرار گرفته بود، ولی نهایت همکاری و تعامل رو هم در کنار اون ما با دولت داشتیم، به جهت اینکه استنباط ما این بود که همکاری که دولت و تعاملی که دولت با مجلس داره میتواند مبنای بهبود عملکرد شاخصهای اقتصادی در کشور باشه. ولذا تاکید شخص آقای رئیس جمهور به وزراشون، تاکید شخص آقای رئیس جمهور به عوامل و مدیریت‌های اجرایی در سازمان‌های مرتبط با بخش وزارتخانه‌های تخصصی این بود که این رویکرد تعاملی با مجلس انجام بشه و خوشبختانه ما میتونیم این رو به عنوان یکی از نمونه اقدامات دولت در حوزه‌های تخصصی نام ببریم که خوشبختانه در کنار پاسخگویی موضوعات مربوط به هماندیشی، همراهی، جلسات مشترکی که حالا من لازم هست حتما نام ببرم بین مجلس و دولت انجام میشد برای اینکه ما یه موضوع مهم رو پیگیری بکنیم. یعنی استنباط من این بود که شخصهای رئیس جمهور به شدت علاقمند بودن به اینکه اگر میخواد کاری در حوزه عملیات اجرای کشور انجام بشه حتما ما بتونیم موضوعات مرتبط با همفکری و همراهی اون رو هم در دستور کار قرار بدیم و طبیعتاً با این روی کرد و با این نگاه این نتیجه و اقدامات اجرایون میتونه نتیجه بهتری داشته باشه به نسبت آنچه که این همراهی و همفکری شکل نگیره. لذا در زمان حیات این شهید عزیز و بزرگوار ما بارها و بارها شاهد جلسات همفکری و هماندیشی بودیم، حالا چه در سطح کلان یعنی تیم کامل مجلس با تیم کامل دولت، چه در سطح حوزه‌های تخصصی تیم اقتصادی دولت با تیم اقتصادی مجلس.
اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا، اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا، اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا، ما انت اعلم بهم منا.
ما خونده بودیم در روایات که قرب به حق به هر میزان بیشتر باشد نوکری مردم در او بیشتر خواهد بود. من فهم میکنم شهادت اوج نوکری مردمه، یعنی دلی پای کار مردم باشه. آیت الله رئیسی در مدتی که من دیگه از نزی در آستان قدس بودم اگر در ماموریت نبودن یک ساعت بعد از اذان صبحشون تو حرم. این ارتباط با خدا و این ارتباط معنوی با حضرت رضا موجب شد که نوکر واقعی مردم بشه.
دولت هم خدمتگزار ملته، خدمتگزار جمهوره، تمام ملت، حتی اونایی که ممکنه رأی ببنده نداده باشن من خدمتگزار اونها هم خودمو میدونم و نسبت به اونها هم احساس مسئولیت دارم و وظیفه اینه.
ما سینه زدیم بی صدا باریدن از هرچه که دم زدیم آنها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم از آخر مجلس شهدا را چیدن.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا علیه السلام سه سال پیش در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام هشتمین رئیس جمهور ایران اسلامی شد، در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید.
ای قطره‌های باران با جوی‌ها بگو ره رو به غمالود زین ره گذر کجا رفت.
بله همش میگفتیم که از آخر مجلس شهدا رو چیدن، باید یه نگاهی بکنیم که چگونه عمل کردن صف اولی هایی که از اول مجلس و از صف مجلس، صف اول مجلس این بار شهدا گزینش شدند و آسمانی شدند. انشالله که همه ما ادامه دهنده مسیر شهدا باشیم، خاصه و ویژه مسئولین عالی قدری که در کشور ما مشغول خدمت هستند. اما امروز شکوه حضور شما مردم در تهران و روز گذشته در تبریز و قم همه رسانه‌های بین المللی رو به شگفتی واداشت. قطعا این اتفاق در فردا در بیرجند، در مشهد هم تکرار خواهد شد و همینطور در شهر ری. در طول این دو سه روزی که این اتفاق افتاده در فضای مجازی و در شاید اقصی نقاط دنیا دارن پیام‌هایی رو مخابره میکنن مردم عزیز ما که همش مملو و از تشکر و تقدیر و تجلیل از رشادت ها و تلاش های شهدای خدمت بوده. با هم همراه بشید، با ما بریم یه بخشی از پیام های تلفنی شما رو بشنویم.
میخوام بگم اگه 18 میلیون رای بشتادم الان سه برابرش در تشریح جنازه‌اش دارم شرکت میکنم. مردم ما خوبن. رئیس جمهور کسی بود که من خودم چند سالی رای نمیدادم ولی به این رئیس جمهور رای دادم و مردم میفهمن، میدونن رئیس جمهور خوبی داشتیم، زحمت کش بود، برای مردم دل میسوزون. خدا انشالله در اون دنیا عوضش بهش بده. اینا بازم تسلیت میگم به همه ملت ایران. یعقوبی هستم از اصفهان. خدا نگهدار.
بهترین رئیس جمهور بوده، چون در طول مدت خدمتش من خدا حتی روزی 3 ساعت من فکر نکنم استراحت داشته باشه. انشاءالله که اون که جاش خوبه، بهترین جاست. الان بیچاره ما هستیم که راه اونو نمیتونیم بریم. واقعا آدم بسیار خوبی بود.
سعید آیت‌الله رئیسی به نظر من رئیس جمهوری پرتلاش، خستگی ناپذیر، مردمی، خاکی و مهمترین ویژگی ایشون به نظر من ولایت مداری بود. طوری که به یاد دارم هر جا سفرهای استانی مردم خیلی عظیم مردمی به استقبالشون می اومدن، ایشون می فرمودن که اینا به عشق رهبر اومدن، به خاطر من نیومدن. و به نظر من این بزرگترین ویژگی ایشون بود. شهادتشون رو محضر امام عرض عجل الله و مقام معظم به رهبری و همه مردم ایران تبریک و تهنیه عرض می کنم.
اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا، اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا، اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا، ما انت اعلم بهم منا.
اللهم صل على وليك علي بن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك.
با شهادت به زیارت رفتی، هر کشیدی تا خود خود خدا، اما این سری تو قلب آسمون رفتی به زیارت امام رضا، اون که تو راه حسینی با اجر خدمت شهادت میشه، خودمون رضای مردم قطعا، لقب شهید خدمت میشه، لقب شهید خدمت میشه. عمری تو راه مجاهدت رو همه دیدن و بهت بالیدن، از همون روزی که رفتی مردم از خدا نشونی تو پرسیدن. خادم امام رضا سفر بخیر، رفتی به سمت خدا سفر بخیر، آخرش رسیدی تو دار دور، سید شهید ما سفر بخیر، سید شهید ما سفر بخیر.
یا علی ابن موسی رضا و قلبی لکم مسلم، این دل من مال شماست، من یه چیزایی از شما میخوام، اما چی میخوام بگذارم و اون گره ما از کارم پوشیده بشه، اونی که میخوام نزد شما بگذارم تو دلم هست، جلوه این دلدادگیم رو داشته باشم، بگم امام رضا اگه من بگم شما رو دوست دارم، اینم دلیل دوست داشتنش، اول دل میره بعد آب و دست و جواره.
آخرش رسیدن و دیدن که تو به اوج آسمون پیوستی، جای خالی تو پر نمیشه، چون یه غم نشست تو دل هستی، تو همون شهید جمهوری که تا همیشه پای مردم بودی، جان فدا بودی مثل حاج قاسم، آخه تو برای مردم بودی. خادم امام رضا سفر بخیر، رفتی به سمت خدا سفر بخیر، آخرش رسیدی تو دار دور، سید شهید ما سفر بخیر، سید شهید ما سفر بخیر.
یک و 1:18 از بامداد رو پشت سر گذاشتیم، همچنان شنونده شهید جمهور هستید، زنده و مستقیم از شبکه رادیوی جوان. در ادامه گفتگوهایی که همکاران من زحمت کشیدن و آماده کردن، میخواییم بریم بخشای از صحبتهای جناب مهندس اسلامی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی رو بشنویم، پیرامون این اتفاقاتی که در این چند روز در کشور ما اتفاق افتاده.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون، جوانان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو جوان.
خیلی متشکرم
و این ضایعه بزرگ رو خدمت همه شما و ملت عزیز تسلیت عرض کنم. آقای رئیسی خدمتگزار بی‌منت و صدیقی بودند و هر آنچه که ایشان در توان داشت در طبق اخلاص گذاشته بود و سر از پا نمیشه ناخت برای خدمت کردن به ولی امر بود، امر ولی به حجت بود و نسبت به این موضوع اهتمام داشت. ایشون این بیان و این نگاه رو و این توجه رو که در ولی امر مسلمین هست رو، این رو نسب العین داشت و بهش اهتمام می‌ورزید. خب خیلی تصمیمات شدیدی گرفتم، جلسات خیلی زیاد نیازی نداره.
بله.
منم الهم و فلهم کردن اموره و براش یک آره یا نگفتن یک دقیقه تصمیم گرفتنه. خب واقعا ما در شرایط مناسبی نبودیم.
بله.
خب تصمیمات ایشون موجب شد که ما در همه جبهه ها رشد بکنیم و رشد چند صد درصدی داشته باشیم، که حالا آخرین خبر که همین روز چهارشنبه سازمان ملی بهره‌وری، سازمان امور اداری استخدامی، آقای دکتر لطیفی در هیئت دولت گزارش دادن،
صورت
قبلی دولت شرکت ها و سازمان انرژی اتمی به لحاظ شاخص های بهره‌وری صدر عمل کرده برتر کشور قرار گرفت. خب این نگاه حاصلش اینه، این توجه و این روی کرد حاصلش اینه و ایشون این مسائل راهبردی رو بهش اهمیت دادن، توجه کردن و خب برای خودشون از این طریق ذخیره آخرت ایجاد کردن. همچنین لازمه که یاد بکنیم از آقای امیر عبداللهیان، این انسان با اخلاق،
بله،
این انسان با مرام، با محبت، پر کار، پر تلاش، وعده صادق. یعنی هر آنچه که با ایشون گفتگو میشد اصلا محال بود. من یه جمله به ایشون گفتم روز چهارشنبه تو دولت، گفت به من که من پیگیری میکنم. شنبه بعد از اون من زنگ زد که اون مطلب من پیگیری کردم اینطور و جوابش. یعنی میخوام بگم که یه کلمه سر پایی، یه جمله سر پایی، اینجوری متعهدانه دنبال میکرد حضرت آیت الله آل هاشم، که واقعا افتخاری بودن. من ارادت خدمت ایشون داشتم از زمان نیروهای مسلح، فاضل و اخلاق، مردم دار، مردم واقعا این پروانه دور شمع ایشون تو استان آذربایجان شرقی گردش میکردن و ایشون اعتبار ویژه و تو قلب مردم تبریز بودن. الان ببینید تو تبریز چه خبره، برای بیت ایشون ببینید چه اوقای مردم چقدر نسبت به ایشون احتمال. آقای رحمتی یک جوان مدبر، یک جوان واقعا متعهد، پرکار. همین چند روز که ایشون استاندار بود شما ببینید چه کرد، تو دل مردم بود. آقای موسوی، سردار موسوی سرهنگ تمام بود، الان با این شهادت سردار شد. انسان وارسته با اخلاق که سرتیم حفاظتی های رئیس جمهور بود، اون دو خلبان و کمک خلبان و افسر فنی، همه شد نیروهای شایسته در سردشون خود حضرت آیت الله رئیسی عزیز، اونشون شاد باشه. ایشون خادم الرضا هستند، بودند و هستند و در روز ولادت آقا علی ابن مسعود رضا به این درجه و به این افتخار نائل شدند. خدا انشالله همه شون رو در بهشت معلا جای بده، هم نشین با شهدا و صلحا و شهدا و پیامبر عظیم و شأن باشد انشالله. سایه بزرگیه انشالله که با ما همه در دولت میثاق بستیم. این فکر، این روی کرد، این کار کرد، اون منش مدیریتی و روش مدیریتی که خستگی ناپذیری و خدمت بیمنت هست و انشالله همه تداوم ببخشند و این فرهنگ پرتد باشی انشالله یادگار دوران خدمتی ایشون باشه برای همه کسانی که ادعا و در حقیقت وظیفه خدمت به ملت رو دارم.
تفتیت میگم نام رئیس جمهور بر دلمونه، میخواستم این صدای منو ضبط کنید بفرستید واسه هر رسانه ایرانی که از وقتی رئیس جمهور اومده بود، یعنی انتخاب شده بود واسه رئیس جمهور، کشورمون امید انگیزه ما هم به زندگی خیلی بیشتر از قبل شد.
تصدیق درست میکنم شهادت رسالت لارتی و یه تمراه خدمت شما همه همکارانتون.
من تصدیق درست میکنم جمع شهادت خادمین مردمی ایران، مخصوصاً آیت الله رئیسی و تمامی عزیزان چند بارشون بودن.
من که خیلی خدای قصد خود خیلی زیاد واسه این وزیر امور خارجه خیلی برای زحمت کشیده شده تا به اینجا رسیده و خیلی مخلص کاربلد حیف تو حیف
دست دیگه آیتم زیاد
درود به شما دوستان خوب شنونده، شمایی که همراه هستید با ویژه برنامه شهید جمهور زنده و مستقیم از شبکه رادیوی جوان. یک بار دیگه گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید دکتر سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراهشون رو در سانحه‌ای که برای این بزرگواران پیش اومد و البته ارج می‌نهیم درایت، هوشمندی و بصیرت شما مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی رو که الحق و الانصاف چیزی کم نگذاشتن های بهزادی فر برای این خدمتگزاران صدیق خودشون بلی. و نشون دادن که قدردان آن کسی که راه خدمت رو پیش میگیره هستن.
در یکی از همین گفتگوها همینجان که با مردم انجام شده بود، یه شهروند عزیزی یه جمله‌ای رو گفته بود، صبح جذاب بود برای من این جمله‌ای که ما هممون داریم تو این چند روز به زبانهای مختلف تکرارش میکنیم. ایشون خیلی ساده گفت مردم ما فرق بین خادم و خائن رو خودشون خوب میفهمن و هر کسی بهشون خدمت بکنه قدرشناسی میکنه. این رو واقعا ما شاهد بودیم هم در امروز و دیروز در شهر مختلف کشورمون و هم در زمان تشییع سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و عزیزان دیگری که شهدای هسته‌ایمون، دانشمندانمون، هر کدامشون رو مردم دقیق و درست قدرشناسی کردن و فردا هم حتما در بیرجند و مشهد و شهر ری باز همین اتفاقات تکرار خواهد شد و خوشا به حال ما که در کشوری زندگی میکنیم که مردمی چنین قدرشناس دارن و الحمدلله که از نعمت حضور مسئولینی که دلسوز مردم هستن کماکان بهرمند هستیم. گرامی میداریم یاد و خاطره همه ی عزیزانی که برای اطلاع نظام مقدس جمهوری اسلامی جانشون رو فدا کردن، شهدای بزرگواری که اگر عزتی امروز در جهان داریم به یمن خون پاک اون شهداست. اما امین جان یه ورقی دیگه بزنیم، دستاوردهای دولت 13 هم رو اگر خبری شما دارید میخواین اعلام بکنید بعد بریم سراغ دستاوردها.
میخواستم یه اشاره بکنم به این که بسیاری از سران و شخصیت‌های کشورهای مختلف حضور پیدا کردن تو مراسم. چند بارم گفتیم حالا اس بردن و همه رو گفتم هم شدنی نیست و هم وقت رو میگیره، اما الان برام جالب بود که تو خبرها داشتیم اینجوری که سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه اعلام کرده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور پنجشنبه برای شرکت در مراسم تشییع پیکر شهید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقیدمون به مشهد سفر خواهد کرد. بله. اینم نکته‌ای که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. بله. بله. حالا به اضافه بقیه در واقع سران و شخصیت‌هایی که از کشورهای مختلف آمدند به تهران، اینم میتونه جالب باشه.
بله. امروز اتفاقا خیلی شخصیت‌هایی که آمده بودن، برخیشون شاید برای اولین بار بود که در این سطح حضور پیدا میکردن در کشور ما و خب خیلی جالب بود حضورشون و برخی از اونها با رهبر حکیم انقلاب هم دیدار داشتن که حتما ما سعی کنیم در بخشای بعدی به گفتگوهایی که بین سران کشورهای مختلف با حضرت آقا بوده اشاراتی بکنیم. نکات خیلی جالبی رد و بدل شد در جلسات این بزرگواران. اما یکی از دستاوردهای دیگر دولت 13 که خب به هر حال خیلی خیلی شاید میشه گفت که مدت ها بود منتظر بودیم، مثل همون قوانینی که دیشب ازش یاد شد که 16 سال و 14 سال و اینها در واقع زمین مانده بود، حوزه قاچاق کالا و ارز بود. یکی از حوزه های قاچاق که خیلی هم کشور ما از این حیث آسیب میدید بحث قاچاق گندم و آرد بود که خب خیلی جمع کردن این اتفاق هم کار سختی بود، چون با دو تا مسئله ما مواجه بودیم در این حوزه در کشور. نخست خب مدل مصرف مردم ما بود که
جزء کالای استراتژیک
دقیقاً و خب بعد یه بخشی رو هم صرفه‌جویی میشد، چون ما یه خورده در مصرف نان هم دوچار بد مصرفی بودیم و خب به حال اون خانه‌ای نداشتیم که ما به اندازه مصرفش نان خوش تولید نکنیم،
دور ریز هم نداشتیم
و دور ریز داشته باشه. یک این بخش بود. نکته دومش که خب اینجا خیلی از حیث قاچاق های اهمیته، بالاخره قیمت تمام شده و فضایی بود که به سادگی داشت قاچاقچیان داشتن از این فرصت استفاده می‌کردن. اینکه سامانه‌ای فراهم بشود به شکل کشوری و بتواند نان مردم رو تأمین بکند در این حال جلوی قاچاق رو بگیره، یکی آرزو بود برای کشور ما که الحمدلله در دولت آقای رئیسی اتفاق افتاد.
و شاید زل سومش هم حمایتی که از تولید کننده و اون کشاورز باشه، اون خرید تضمینی که برجا بماند، بله. درست و به موقع باشد.